السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الله في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق الله علي العظيم. صلوات. محضر با سعادت همه شما عزیزانی که قلبتون مملو از عشق به نبی اکرم هست، تبریک عرض می کنم این روزهای با سعادت رو، روزهایی که رسول خدا افتخار بشریت به مقامی میرسه که فرشته وحی بر او نازل میشه. قدر این ایام رو میدونیم. در همین ایام که ایام شادی هست، در خانه خداوند متعال انشاءالله حاجتمون رو مسئلت میکنیم. امیدواریم که همه مسلمان ها در سرتاسر دنیا، خصوصا این جمع عزیز، همه حاجت روا بشن، مشکلاتشون برطرف بشه، مشکلات جوان هامون انشاءالله، وضعیت روزیمون، اقتصادمون، روزی حلالمون باز هم بهتر بشه. یکی از اعمال ویژه امروز صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد. آخرین فرصت برای جزء رجبیون شدن همین دو سه روز آینده است دیگه، فردا و پس فردا و نهایت احتمالا روز دیگه، حالا با تقویم رو ببینیم. تو این سه روز انسان میتونه وقت بگذاره، روزه بگیره، اعمال و دعاها رو، دعای امروز رو خوشبالتون اگه خوندین، اگه نخوندین هنوز مهلت داره. خدا مثل ما بنده ها سخت نمیگیره. اعمال امروز دعای خیلی زیبایی بود. انشاءالله که از این دو سه روزی که از ماه رجب مونده بتونیم استفاده کنیم. تو این دعایی که امروز خوندید و احتمالا اگر نخوندید حتما شب میخونید، توی مفاتیح هست، جمله صلوات بر محمد و آل محمد زیاد اومده. خیلی عجیبه دعای سمات. شما اسماء زیاد خداوند متعال رو نام میبرید، میگه الهی بسم کل عظیم العظم، خدایا به حق اون اسمی که دریا رو شکافتی، به حق اون اسمی که برای حضرت یعقوب شکار کرده، برای اون اسمی که انبیا و اولیا رو قسم میدیم. بعد میگیم بعد از اینکه قسم دادیم دیگه باید برای خودمون دعا کنیم. مثلا ما خودمون اینجوری هستیم، وقتی که دعا میکنیم سریع حاجت خودمون رو میگیم. در تمام دعاها، در اکثر دعاها بعد از اینکه قسم میدیم خدا رو، به جای خوب دعا که میرسه میگیم ان تصلی علی محمد و آل محمد.
آل محمد.
بعدش دعای خودمون نمیگیم. ولذا روایت داریم وقتی که یک حاجتی دارید بینش، یعنی اولش صلوات، بعدش دعاتونو بگین، بعدش هم صلوات بفرستین، یعنی دعاتونو بین این دوتا صلوات قرار بدین. حالا من میخوام یه نکته رو محضر شما عرض کنم که چرا اینجوریه، چرا ما اینقدر گفتن آقا سنگین ترین عمل توی میزان انسان و حساب انسان روز قیامت بعد از واجبات و محرمات رعایت کردنش صلوات فرستادنه. میخوام اینو خدمت شما عرض کنم چرا اینجوریه. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی عاملی رو و همه علمایی که برای ما زحمت کشیدن، واقعا همه کسانی که دارن زحمت میکشن. ایشون میفرمودن اهل بیت به گردن ما حق حیات دارن، اصلا زندگی کردن به ما یاد دادن، اینکه ما در صحن مطهر امام رضا علیه السلام رو میبوسیم، صریح مطهر رو میبوسیم، پرچم امام حسین علیه السلام رو به چشمامون میمالیم، همونطور که حضرت یعقوب علیه السلام پیراهن یوسف رو به چشمانش مالید و برکتش رو گرفت، علتش اینه که اون وجود پربرکت به گردن ما حق حیات داره، به ما زندگی کردن یاد داده. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن ببین اون کسی که دستش تو دامن اهل بیت نیست کجاست. یه نگاهی به کشور همسایه‌مون، کشور اروپایی نگاه کن، اونایی که اهل بیت رو ندارن چی دارن میپرستن؟ چی دارن میپرستن؟ چی دارن تصویب میکنن تو جلسه هایی که دارن؟ قانون تصویب میکنن، حقوق بشر تصویب میکنن. این آقا اگه بشر دوست داشته باشه میتونه مرد با مرد ازدواج کنه، اگه دوست داشته باشه کلن هیومن ملاک این هستیه، باید هر کاری که ازش لذت میبره اشکال نداره. خداوند متعال میفهمد اگه اینجوری برید این هم الا کل انعام، اگه این قانون تصویب کردی کل انعام نه هنوز بل هم ازل، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی عاملی، میفهمد چون هیچ حیوان این قانون تصویب نکرده، هیچ حیوان این کارو نمیکنه، شما که این کارو تصویب میکنید و دستتون از دامن اهل بیت کوتاهه، شما از حیوانم عقب تر رفتید. اینه که صلوات فرستادن زیاد اجر داره، چون اهل بیت ما رو زنده کردن، به ما زندگی کردن یاد دادن، از برکت اهل بیت ما زنده شدیم، برای تمام ابعاد زندگیمون دستور دادن، فرمول دادن، ما رو راه نکردن. کسی که دستش از دامن اهل بیت کوتاه باشه سر از گاوپرستی هم ممکنه در بیاره، سر از ستاره پرستی هم در بیاره، سر از شهوت پرستی هم ممکنه در بیاره. پس یادمون باشه هر وقت که خودمون مشغول کار هستیم زبانمون بیکار بود، این زبانمون رو معطر و متبرک کنیم به ذکر شریف و با عظمت صلوات بر محمد و آل محمد. دیشب عرض کردیم که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید یا رسول الله تو الگو هستی برای مؤمنین، مؤمنین در تمام ابعاد زندگیشون باید تو رو الگو قرار بدن، در بعد اقتصادی رفتار پیغمبر زیباست، در بعد اجتماعی، اخلاقی، نظامی، همش زیباست، قله زیبایی هاست. پیامبر عظیم الشأن ما یک کسی که در سن 4 سالگی هم پدرش از دست داد هم مادرش، چهره پدر رو ندیده، مادر رو هم در سن 4 سالگی از دست داده، با اتکاء به تمام زیبایی های انسانیت زندگی کرد، در دوران مجردی اونقدر پاک زندگی کرد، اونقدر زیبا زندگی کرد، اونقدر با صداقت و با امانت زندگی کرد که دخترها اومدن به خواستگاریش. باید افتخار کنی یه پسری که بیان به خواستگاریش. حالا این یه بحث تربیتیم داره که نمیخوایم بهش فرود پیدا کنیم. در اوج زیبایی ها زندگی کرد، خودش تنها در سختی ها صفات زیبا رو در خودش زنده کرد، به جای رسون خودش اونقدر ظرفیتش رو برد بالا، اونقدر ظرفیتش رو برد بالا که فرشته برش نازل شد. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است طیران آدمیت. هر انسانی میتونه با رعایت کردن مسائل زیبا به مرحله‌ای برسه که فرشته برش نازل میشه. پیامبر ما اینجوری بود. پشتیبان هم نداشت، پارتی هم نداشت. این اگه آقا ما امکانات نداریم، ما تو منطقه محرومیم، ما خانواده فقیر هستیم. پیامبر هیچ کیو نداشت. حتی عموش که ابو جهل بود اذیتش میکرد. پیامبر جلسه گرفت، یه جلسه خیلی خوبی هم بود، اسلام رو تبلیغ کرد، توحید رو گفت. این ابو جهل و ابو لهب همه پذیرفته بودن، این دوتا شروع کردن مسخره کردن. ما زیاران چشم یاری داشتیم، علیه حضرت بودن، ولی خودش با استقامت، با زیبایی، با پاکدامنی توانست به مرحله‌ای برسه که مثل اینجور شبهایی فرشته وحی برش نازل شد. چند تا از ابعاد اخلاقی وجود مبارکش رو خدمتون عرض میکنم. جلسمون الحمدلله متبرک شده، دیگه زیاد وقت شریفتون رو نمیگیرم. خیلی وجود مبارکش وجود متواضعی بود. میدیدن پیامبر رو گاهی اوقات یه الاغ سواره، شاید شأن و جایگاهش اقتضا میکرد که مثلا یه ماشین مدل بالایی، پورشه، یه چیزی مثلا اسبی، یه قاطر با کلاس. نه، پیامبر خودش تنها بدون اینکه چند نفر دورش رو بگیرن، خیلی معمولی و عادی، گاهی اوقات شیر میخواست بدوشه، خودش اقدام به این کار میکرد. میفرمود من متکلف خلق نشدم، من متکبر آفریده نشدم، خاکی زندگی میکرد. اونس داشت با بچه ها، یعنی بچه ها دارن خاک بازی میکنن، کنارش رو میشست. با بچه ها اونقدر زیبا برخورد کرد، بچه ها رو سلام میکرد. بچه ها مسابقه میگذاشتن که از پیغمبر جلو بزنن تو سلام کردن. این بچه ها رو با محبت روشون کار کرد که در زمان جنگ های بدر و احد این بچه ها جوان هایی شده بودن مثل حنظله، که دیشب که شب دامادیش بود، صبح اول صبح رفت حرکت کرد برای دفاع از رسول خدا. اینقدر محبت بچه ها اثرگذار بود. خاکی، متواضع، زیبا، کاراشو خودش انجام میداد. زحمت رو دوش کسی نمیگذاشت، کسی رو به زحمت نمینداخت. میفرمود بهترین مسلمان ها اون مسلمانیه که خدمت بیشتری به مسلمان ها بکنه. گفتن جانم فدای شما بشه یا رسول الله، مسلمان رو تعریف کنید. فرمود من سلم المسلمون من یده و لسانه، هر کی که مردم از دست و زبانش در امان باشن مسلمانه. فرمودن فمن خیر المسلمین، بهترین مسلمان که؟ حضرت فرمود انفعهم للناس، وجودش مبارک باشه، وجودش با برکت باشه. در مقابلش اگه کسی تکبر داشته باشه، عامل سقوط انسان تکبر. اولین کسی که با تکبر سقوط کرد شیطان. کاش بعد از این که شیطان خرابکاری کرد، یک ببخشیدی میگفت به محضر خداوند متعال. نگفت ببخشید، نگفت عذرخواهی میکنم، نگفت اکسکیوز می، گفت که من از آتش خلق شدم، انسان از خاک، من شریفترم. این تکبر بیچارش کرد. در یه روایتی داره که حضرت موسی علیه السلام شیطان رو دید. شیطان اومد گفت که جناب موسی داری میری کوه طور، التماس دعا دارم. گفت جدی میگی؟ گفت به خدا التماس دعا دارم، به خدا بگو خدای میخوام توبه کنم برمیگردم. حضرت موسی علیه السلام خوشحال، آخ جون میرم خلاصه محضر خداوند متعال، یه واسطه ای بلکه از شر شیطان راحت بشیم. شروع کرد مناجات، مناجاتش تمام شد، گفت خدای تو که میدونید سر رام کی اومده بود و چی گفت. بله، شیطان اومد گفت که میخوام توبه کنم. خداوند متعال فرمود یه خرابکاری کرده، باید تاوانشو پس بده. به شیطان بگو الان بلند شه بره نجف، به قبر حضرت آدم علیه السلام سجده کنه، میبخشمش. به قول عربهای عزیزمون یالا خلاص، یعنی یه سجده تمام، برگرد همون مقامی که قبلا داشتی بهت میدیم. میدونی شیطان چی گفت؟ با قول ما مشهدی ها گفت او اون روزی که خودش بود و زنده بود با خودش سجده نکردیم، الان برم به خاکش سجده کنم. عمرن تکبر. خدا رحمت کنه علامه عسکری رو، چقدر زحمت کشیده این انسان بزرگ. کتابای این بزرگوار همش ارزش شنیدن داره، که تشویقی گرفته از دانشگاه الازهر مصر. در جلد اول کتاب معالم المدرسه یه خاطره زیبایی نقل میکنه. میگه ما با چند تا از بچه‌شیعه های عراق رفتیم به زیارت. وقتی که رفتیم به زیارت خانه کعبه و شهر پیامبر مدینه الرسول، یکی داشت از دور صحبت میکرد، با ما اشاره میکرد، میگفت که اینا که دارن میان از عراق اومدن، اینا کافرن، اینا مشرکن. بعد یادم هست به من اشاره میکرد، میگفت همین سیده، همین آخوندشون، این مشرکه، با توبه هم پاک نمیشه، اگه بتونم با دست خودم اینو میکشمش. میگفت من چون عربی میفهمیدم رفتم جلو گفتم که ما مشرک نیستیم. که بچه های ما گفتن نه ما مشرک نیستیم، ما اومدیم به زیارت قبر پیغمبر. تا گفتیم ما اومدیم به زیارت قبر پیغمبر، گفت یعنی چی اومدیم به زیارت قبر پیغمبر؟ پیغمبرم یکی مثل ما بوده، از دنیا رفته، ما تا خلاص، چیزی دیگه ای نیست، اونم یکی مثل ما بوده، از دنیا رفته، تموم شده، هیچ چی زیارت. میگه بچه های ما همه سر انداخته بودن پایین. یه وقت دیدیم یکی از این محاسن سفیدا، از این پیرمردای باصفای کاروان ما بلند شد، گفت بر پیغمبر قرآن نازل میشد، به تو هم قرآن نازل میشه؟ فبهت الذی کفر. مون چی بگه؟ بعد اینجا این نتیجه رو میگیره، دارم از تکبر صحبت میکنم. علامه عسکری میگه تمام گرفتاری های بشر، تمام بیچارگی ها از اینه که خودش رو بزرگ میدونه. این آقا میگه پیغمبری که مثل من بوده از دنیا رفته. واقعا تکبر همه جا انسان رو به زمین میزنه، تو محل کار، توی خونه. پیامبر وارد شد خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، دید امیرالمومنین علیه السلام نشسته، حضرت زهرا سلام الله هم نشسته، مشغول عدس پاک کردن امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین داره عدس پاک میکنه. نگفت بلند شو خجالت بگیر، تو این مردی مثل مرد بلند شو دستور بده میشیم. نه، فرمود علی جان، اون کسی که در امور خانه به همسرش کمک میکنه مورد رحمت و مغفرت خدا قرار میگیره. این تواضع توی خونه، تکبر هر جا انسان به زمین میزنه، هر جا باعث سقوط انسان میشه. اونج تواضع بود، با بچه ها شوخی میکرد، با بچه ها بازی میکرد، که همین بچه ها در آینده ها شدن سربازانش. تکبر نداشت. برای اینکه مردم با همدیگه احساس پیوستگی کنن، بین مردم اصلاح ایجاد کنه، صلح و صلاح ایجاد کنه، عقد برادری میخوند بین همه. خب بیاین همه جمع بشین، نفری همین بغل دستیتون رو بهش دست بدید و با هم برادر بشید، کینه ها از بین بره. که در تمام موارد داره خودش کی برادرش رو انتخاب کرد؟ حضرت علی علیه السلام. امشب برای وجود مطهر حضرت علی علیه السلام صلوات نفرستاد اینا. طبق روایات ما این گزارش نزول وحی بر رسول خدا را امیرالمومنین داره پخش مستقیم میبینه. حدیث داریم که امیرالمومنین میدید. بذار همه توجهی که به معذر حضرت رسول میشه باید امیرالمومنین علیه السلام هم بهرمند شه. به این شکل بین مردم ایجاد اخوت میکرد، عقد برادری میخوند، اگه گرفتاری با همدیگه داشتن اینها رو صلح و صلاح میداد که مبادا بین مردم اختلاف ایجاد بشه. زیاد مشورت میکرد، خودش متصل به علم الهی بود، یعنی هر جا بهترین نظریه رو و آخرین نسخه سعادت بخش هر مسئله رو میتونست بده، ولی به مردم میدون میداد. و آقا بیان اینجا، بیان دور هم جمع بشین، دشمن داره به ما حمله میکنه، نظرتون چیه، چیکار کنیم؟ توی جنگ احد پیامبر نظرش این بود که ما وایستیم تو مدینه، اینجا قدرتمون بیشتره، هزینه این که از مدینه خارج بشیم و تقبل نمیکنیم، خستگیشون نمیپذیریم، همین داخل مدینه هستیم، دشمن رو اجازه نمیدیم بیاد. جوان ترا گفته ما بهمون بر میخوره، ما میخوایم بریم جلو دشمن وایس، اصلا اجازه نمیدیم بیاد شهر نزدیک بشه. پیر مردم حسن سفیدا با تجربه ها میگفتن نه، به صلاحتون نیست، تو شهر باشیم بهتره. نظر پیامبر هم همین بود، منتها چون جوانترا اصرار میکردن حضرت فرمود بریم. در قصه خندق نظریه سلمان رو که حفر خندق بود پذیرفت. این یه مسئله ای ها، آمارها میگن، حالا شما هر کدومتون به نوعی ممکنه با این مسئله در ارتباط باشه، آمارها میگن، این آمار مال ایرانه، که در خانواده توی ایران هر زن شوهر توی ایران فقط نیم ساعت در شبانه روز با هم صحبت میکنن، گفتگو میکنن، مشورت میکنن. که ما توی ایران که منبر میریم میگیم که اونم میگن که آقا خانم قبض برق چقدر آمده، قبض گاز چقدر آمده، نمیدونم فلان. این نگران کننده است. دینی که میفرماید مشورت، گفتگو، بچه دبیرستانی داری بیاش بشین تو مسائلت ازش مشورت بگیر، صحبت کن، شخصیت بهش بده به طوری که اون هم احساس بزرگی کنه. همینطور توی مسائل خانواده، اینو گفتم که چون ما بحرانمون الان خانواده است. اون آقای روبرت مرداک یهودی گفت ما هدفمون خانواده مسلمان هاست. شاید این منبر مقدستر از این باشه که من این حرف رو بزنم، ولی به خاطر رسول خدا میگم. ما میخوایم فامیلی سکس رو جا بندازیم، به جای این که کار به یک سمتی بره که جوان مجرد در زمان مجردش پاک بمونه، بره ازدواج کنه، از دامن ازدواج خارج نشه. نه، ما میخوایم این حیا رو از بین ببریم. ما خانواده رو، فامیلی رو هدف قرار دادیم. خود همین عامل میشه ما وقت بگذاریم، مشورت کنیم، توی محیط خونه انس بگیریم، کمک کنیم، همدلی کنیم. و از این مکان استحیا نمی کنم، نکته دیگرم عرض میکنم که مسئله نیاز جنسی یک خانم اولویت چهارمش هست. اول احترام، محبت، عاطفه. خداوند متعال انشاءالله همه رفتگان این جمع رو در این شب عزیز غریق رحمت کنه. یادداشتی که من دادم، 40مین روز درگذشت مادر آقای رضوی عزیز از کسانی که در اینجا زحمت میکشن هست. انشاءالله همه اموات و اموات خودتون فیض ببرن. صلواتی بر محمد بفرمایید. من یه آقای صادقی که اومد فکر کردم میخواد کلیدو بیاره. داستان کلیدو شنیدید؟ یه آقایی داشت روی منبر صحبت میکرد، بعد دید یکی یکی مردم دارن بلند میشن میرن، ولی این خادم مسجد خیلی محکم و زیبا و قشنگ در اوج اشتیاق داره گوش میده. خوشحال شد و گفت حرفا جذابه، بالاخره یه نفر داره گوش میده. بعد دید که این خادم داره کلید رو نشون میده. چی میگی؟ کلید چی؟ گفت آقا من دارم میرم، شما خواستی بیا، این کلید در رو قفل کن بیا، در مسجد رو قفل کن بیاد بیرون. حالا طولانی نشه منبرمون، استفاده کردیم هم از مدعایی هم از فضای معنوی مسجد، بحثمو جمعش کنم خیلی خلاصه وار. خیلی اهمیت میداد به روحیه همبستگی هم داخل خانواده این روحیه برگزار بشه. توی هر خانواده هفته یک دو بار جلسه برگزار بشه، همه اعضای خانواده بشینن، گوشی ها خاموش، تلویزیون خاموش، رادیو هر چیزی هست خاموش، بشینیم جلسه. موضوع این جلسه هم نمیدونم مسئله ثبت نام مدرسه فرزندمون، انتخاب رشته دانشگاه فرزندمون، اینا جا بیفته توی خونه، تا هر یکی از اعضای خانواده احساس جایگاه و احساس شخصیت کنه. پیامبر عزیز ما میانه رو بود، میانه روی میکرد، در عبادتش میانه روی میکرد، در همسرداریش، در زندگی مادیش میانه روی میکرد. یه وقتی پیامبر خیلی در رابطه با قیامت و سختی قیامت و نمیدونم مشکلات قیامت صحبت کرد، چند تا از یاران حضرت کوله بار رو بستن، بلند شدن رفتن توی کوه، شروع کردن عبادت کردن. گفتن ما که دیگه عبادت میکنیم، ما از قیامت میترسیم. خبر به پیغمبر رسید، اینا رو احضار کرد. شما خجالت نمیکشید؟ خون زندگیتون رو رها کردین رفتین دارین عبادت میکنین؟ من که پیغمبر شما، به امور زنانم رسیدگی میکنم، به امور خانوادم رسیدگی میکنم. هنر تو اینه که انسان تو اجتماع باشه و پاک زندگی کنه. تو قار رفتن عبادت کردن از جامعه خبر نداشتن که کار مسیحیاست. لا رهبانیت فی الاسلام، رهبانیتی وجود نداره. دین یک جوان مسلمان امت من با ازدواج تکمیل میشه. میانه روی کردن در همه کارها، در کار و تلاش، در غذا خوردن. میفرمود در هر ماه 3 روز رو روزه بگیرید تا شکم پرست نشید. 3 روز در ماه رو روزه مستحب بگیرید، خداوند متعال به ازای هر روز 10 روز ثواب به شما میده. بعد در پرونده اعمالتون میرسن آقا کل عمرشو روزه داشته،
حدیث داریم از جناب سلمان که این نکته رو فرمودن. خیلی خوب، در مورد نفی تبعیض هم این روزها که طرف رو فقط به جرم این که مشکین پوسته میکشنش توی آمریکا، میگن the center of the freedom آمریکاست، اینطوری نیست، مرکز آزادی آمریکا نیست، طرف رو میکشن. چرا؟ چون تو سیاه‌پوستی. تاریخ ما رو بخونید، همین مسجد امام حسین، همین دفتر مسجد امام حسین، یک سال و نیم پیش یکی از بچهای نیجریه اومده بود، یکی از برادران عزیز افغانیمون هم همراهش اومده بود، گفت میخوام شیعه بشم. من فضولی کردم، گفتم چرا؟ گفت آقا قصه غلام سیاه امام حسین علیه السلام جون که میخواست شهید بشه، با خودش گفت که امام حسین سر حبیب ابن مظاهر رو روزانوش گرفته، ما کیم که خواسته بشه سر ما روزانوش بگیره، سر سعید ابن عبدالله که سپر نماز حضرت شد و روی زانوش گرفته، ما غلام سیاه ممکن اصلا نگاهمونم نکنه. وقتی که داشت شهید میشد، یک دفعه دید امام حسین علیه السلام اومد، سرش رو گذاشت روی دامنش، گفت دین شما به سیاه پوست اینجوری نگاه میکنه؟ امام شما میاد سر یه سیاه پوست روی زانوش میذاره؟ این امام شماست؟ پیامبر شما اینجوریه؟ من عاشق اینجور دینی هستم، من عاشق اینجور دینی هستم، من با آغوش باز این دین رو قبول میکنم. پیغمبر ما اینجوری بود، مؤذنش سیاه‌پوست بود. یه وقتی چند تا از این پولدار مکه اومدن، گفتن یا پیامبر ما خیلی دوست داریم بیایم مسجد شما، ما تا وقتی میایم پیش شما میبینیم صف اول دومتون همین آدمای فقیر و بیچاره و احیانا مثلا حالا جانباز هم بودن، نهایت اون خوشتیپی که اینا به خودشون میرسیدن احساس نمیکرد، اگه اینا رو بگین نیان مسجد، ما پولدار حاضریم هر شب بیایم مسجد. پیامبر این آیه رو فرمود، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ای پیغمبر این طبقه ضعیف ها که میان اینجا هر شب میان به نماز، اینا خیلی در خونه خدا آبرو دارن، اینا رو دور نکنی ها. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، صبح و شب همیشه تو مسجده، کبوتر مسجده، از مسجد به زور نمیتونی بندازیش بیرون. پیغمبر اینا خیلی ارزش دارن، این پولدار رو میگه من دنبال کار خودشم. تبعیض قائل نمیشد پیامبر عزیز ما. خب امشب آقا ما قبل از اینکه کلیدار رو منشون بدن باید بحث رو جمع کنیم. امیدواریم که انشاءالله زندگی حضرت در تمام ابعاد، فرصت نیست و الا دوست داشتم نکاتی رو عرض میکردم، در بعد اقتصادی حضرت یه جوان دید بیکار نشسته، سلامش نکرد، داشت رد میشد، دوباره برگشت دید با یه سیخ داره بازی میکنه، سلامش کرد. جوان پرسید گفت چرا؟ گفت تو داشتم میرفتی بیکار بودی. خدا از جوان بیکار خوشش نمیاد، کسی که میره کار میکنه، تلاش میکنه، عرق میرسه، مجاهده در راه خداست، بهترین قسم عبادت کار کرده. در بعد اجتماعی، سیاسی، نظامی، جنگی که میخواست شروع بشه حضرت نصیحت میکرد، میفهمون کجا دارین میرین، چرا دارید به خودتون ظلم میکنه، چرا دست از شرکتون بر نمیدارید، نصیحت رو میکرد. اگه اسیر میگرفت با اسیرها خوب برخورد میکرد، اینا رو آزادش میکرد. تمام ابعاد زندگی حضرت درس بر ما. امیدواریم که انشاءالله از امت خوب اون پیغمبر عزیز باشیم و شفاعت و زیارت اون بزرگوار نصیب همه ما بشه انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسمک العظیم العظام العزل جل الاکرام، الهی به محمد ده مرتبه، یا الله يا 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 رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم عجل لوليك الفرج، خدایا دستای خالیمون به امیدی در خونت دراز شد، نامید بر مگردان، فرج امام زمانمون برسان، دعاهای امام زمان در حق ما مستجاب بفرما، به بازار ما، به روزی ما برکت و وسعت و رونق عنایت بفرما، روزی حلال نصیب ما بگردان، ما رو لحظه ای کمتر از لحظه ای از قرآن و اهل بیت جدا مفرما، وسیله کار ازدواج هدایت جوانهامون فراهم کن، توفیق تربیت فرزند صالح نسل صالح به ما عنایت بفرما، شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، اموات این جمع، اموات مؤمنین مؤمنات، برآورده شدن همه حاجات، هدیه کن قرائت سوره فاتحه مع الصلوات.